فصل دو استاد شروع گشتی 16-10-92 صفحه 304 و این نما کسرت تخلید
يتحملون عنا ويحرفونه بأسره لجهلهم ويزعون الأشياء على خير وجود. خب ببینید، عرض کردیم یه جلسات قبلی قسمت ها رو بیشتر باید رو متن بخونیم، هدف رو مستحضر هستید. هدف اینه که با خوندن این روایات فراوان که تازه اینا نمونه هاست، چند دسته روایت و از هر دسته چند نمونه روایت آورده، با خوندن اینها به این نتیجه برسیم به صورت قاطع که مسئله عمل به خبر ثقه ظنی و صدور یک امر مسلمی بوده در خود عصر حضور. میخوایم به این برسیم. اگر یکی از ادله حجیت خبر واحد ظنی قرار سنت باشه، خب باید این سنت خودش به سرحد به قطع برسه. لذا وظیفه در قسمت ها فقط خوندن این روایات و توجه به این نکته مشترک بین همه این روایات که اون مفروغ عن بودن حجیت خبر ثقه در اصل حضور معصومی دیگه تا برسه به اصل غیبت. حالا این روایت مفصلی خوندیم، این بخشی رو که خوندیم مربوط به افتاء و استفتاء بود، متأسفانه از اینجا به بعدش مربوط به روایت و قبول روایت. از اون مرحوم شیخ قبلا فرموده بود روایات مسئله حجیت قول عادل قول ثقه را جوری مطرح میکنه که فرق بین فتوا و روایت نیست، همون جوری که لابد دلیل مستفتی العمل به فتوا الفقیه، لابد دلیل فقیه العمل به روایت ثقه، اینا در کنار هم ذکر شد. الان ادامه روایت همینه که دیروز درس کردیم، در این ادامه روایات رو چهار دسته میکنه که سه دستش رو کنار میزنه، یک دستش رو که البته اون یک دسته به صراحت تو این قسمت نیامده، اون میشه حجت. بفهمید نه، خب اون محرمات مسلم الحرمه رو اولش گفته بود، در صدر روایت گفته بود قد عرفوا علماءهم بالکذب السریع و به اکل الحرام و الرشا. اینا جز اولیاته، میگه اینا حتی میدونستن علماشون محرمات بدیهی رو مرتکب میشن، در این حال عوام یهود تابع همین رقم علما و نمی اومدن خودشون سراغ پیغمبر، فرمایشات پیغمبر رو ببینند. ازام ازام بچم اون لا یعلمون الکتاب نظریات کتاب و اینی که می فرماید اینا و علموهم یغارفون المحرمات، اون محرمات محرمات مسلم الحرمه بدیهی الحرمه که منافاتی نداره با عدم العلم بالکتاب.
اینی که امام ازازه باز کردن باب مثلا از هر نظر غیر متخصصین در امور دینی مشکل
نه حالا نه در خصوص اینجا در ادامهش اتفاقا این کلمه رو داشت که از کانت دلائله اوزه من انتخفا، این کلمه رو آورده بود. بله نباید جوری باشه که فتح باب اظهار نظر عوام در نظریات دینی باشه. از آخر امام فرمود از کانت دلائله اوزه من انتخفا و اشهر من ان لا تظهر لهم. اینا اگر مذمت شدن چون خودشون میتونستن بیان سراغ پیغمبر، معجزات پیغمبر بیان اینا رو ببینند، در این حال نکردن این کار رو، دنبال رو به همون علما شد، ازا مذمت شد. حالا این ادامه عبارت متن رو ببینید، و انما کثرت تخلیط، امام فرمود فراوان شده، زیاد شده مخلوط کردن بین صحیح و سقیم از روایات، تخلیف و قاطی کردن حق به باطل، صحیح به ناصحیح زیاد شده در آنچه که یتحمل و عنا، تحمل می شود، نقل می شود از ما اهل بیت، فی ما یتحمل و عنا اهل البیت لذالک. این لذالک رو معمولا محشین معنا کردن برای بیان احکام، ما یتحمل عنا اهل البیت لذلک، آنچه که از ما اهل بیت تحمل می شود یعنی شنیده می شود و بعد این برابر نقل می شود برای بیان احکام، تخلیط زیاد شده. چرا؟ لأن الفسقه، امام می فرماید ادعی بر اثر جهل، بر اثر عدم انضباط، روایات حق را با روایات باطل قاطی میکنند، یا بگید بر اثر بی انضباطی، ضابط نبودن، جملاتی از کلمات ما رو حذف میکنند، خودشون چیزی جاش میذارن، بالاخره بر اثر قصور، ادعی بر اثر قصور در روایات ما دستکاری میکنند، ادعی تعمد دارن که دست ببرن تو روایات ما، ادعی دیگری به تعبیر سلیس اهل نفاقند، اهل نفاقند یعنی در قالب موارد کلمات ما رو نقل میکنن، اما این نقل کلمات ما برای اینه که خودشون رو جا بندازن بین شیعان ما و در جای جاش ضربشون رو بزن. این یک هشدار باشی امام نسبت به این قبیل افراد که در عمل به روایات حساب شده پیش برید. کسانی که اهل ضبط نیستن نباید به روایاتشون عمل کرد. کسانی که بنای بر تعمد کذب دارن اخبار اونها ارزش نداره. کسانی که اهل نفاقن اخبارات اونها ارزش نداره. قهرن دسته چهارم میمونه که قهرن پس به قول کی باید عمل کرد در بین روایات؟ میشه غیر اینا دیگه. غیر اینا میشه شخص موثق. موثق اونیه که نه تعمد کذب داره، نه غیر منضبطه. چون میگفتیم گاهی شخص ممکنه عادل باشه ولی موثق نباشه، چون ضابط نیست، فراموشکاره. اگر کسی موثق بود یعنی اهل تعمد کذب نیست، اهل نفاق نیست، نمیخواد برای خودش یک موقعیتی بجا کنه و بعد جای جاش ضربه بزنه، اهل ضبط فراموشکار نیست، قهرن چون این کسی تهش میمونه دیگه، قوله این میشه حجت. الان این عبارت رو بخونیم، مرحوم شیخ از آخر سطر آخر همین صفحه میگه دل هذا الخبر على جواز قبول قول من عرف به تحرز عن الكذب، از این خبری به دست میاد، چون چند دسته خاص به امام کنار میذاره در این پاراگراف، یکی غیر منضبطین، یکی متعمدین در کذب، یکی منافقین اهل نفاق. قهران کی تهش میمونه؟ میشه سقه. در یک کلام میشه سقه. سقه یک مفهومی است که باید شخص ذابح باشه، متعمد در کذب نباشه، اهل نفاق نباشه، وقت بهش میگیم سقه. عبارت ببینید، انما کثرت تخلیط فی ما یتحمل عنا اهل البیت لان الفسقت یتحملون عنا. فسقه، حالا این فسقه یک گروه فسقه فاعلی هست، یک گروه فسقه فعلی هست. دقت کنید، اون کسی که اهل ضبط نیست، یعنی فراموشکار، منضبط نیست، به این خاطر روایات رو دستکاری میکنه، این میشه فسقش عملی. اونایی که تعمد دارن اونا میشه فسقه هم فاعلی هم فعلی. لأن الفسق يتحملون عنا فيحرفونه بأسره، تمام آنچه را که از ما تحمل کرده اند، یاد گرفته اند. تحمل یعنی بارگیری، تحمل یعنی بارگیری، یعنی یادگیری. قهرم میشه یادگیری. آنچه را که از ما تحمل کردن، یاد گرفتن، بار گرفتن، اینو تحریف بکنن، حالا لجهلهم، خاطر جهالتشون. و یزعون الاشیاء علی غیر وجوهها لقلت معرفته، یزعون الاشیاء علی غیر وجوهها. یعنی قهرن در بحث خودمون جابجایی کلمات، جابجایی جملات، لقلت معرفته، اینا رو میگیم غیر منضبطین، اهل ضبط نیستن. و آخرون یتعمدون الکذب علینا، گروه دوم اونایی که تعمد کذب دارن بر ما. یتعمدون علی، یتعمدون الکذب علینا لیجروا من ارض دنیا ما هو زادهم الی نار جهنم. ارض یعنی متاع، تا بکشند از متاع دنیا به سمت خود آنچرا که توشه اونها به سمت جهنم است. و من هم قوم نصاب لا یقدرون علی القدح فینا. این گروه سوم رو ازشون تعبیر کردیم به اهل نفاق. نصاب، ناسبی، یعنی من نسب نفسه لعداوت اهل البیت، کسی که کینه ما رو در دل داره اما بروز نمیده. قوم نصاب لا یقدرون علی القدح فینا، اینا قادر بر خدشه در ما نیستن. فیتعلمون بعض علوم صحیحه، بعض از علوم ما را که علوم صحیح هست اینها رو یاد بگیرن. فیتوجهون به عند شیعتنا، پیش شیعیان ما وجیه میشن، آبرومند میشن، جایگاه پیدا میکنن. و ینتقسون بنا عند اعدائنا، ینتقسون بنا یعنی یوردون علینا نقص عند اعدائنا، پیش دشمنان ما که میرن بر ما نقص و ایراد میگیرن، میشه نفاق. ثم یزعون الیه، الیه یعنی اون بعض علوم الصحیحه، یتعلمون منا بعض علوم الصحیحه. ثم یزعون الیه از آفه و یزعون وضع جعل، ساخت و بافتن، اضافه میکنن چندین برابر، وضع میکنن چندین برابر به اون چه که از ما یاد گرفتن. و از آف از آفهی من الاکاذیب علینا، دیگه حالا که جایگاهی پیدا کردن، حالا خواهد آمد نمونش، علی ابن محمد شلمغانی، شاید شنیدید اسمشو، در ادامه هم تو همین روایات اسمشو میاره. این کسیه که بر اثر کثرت نقل روایات از معصومین سلام الله علیهم، حالا گفتن در احوالات او که کتب روایی او تو خانه، تو خانه های شیعیان موجود بود، مثل مفاتیح الجنان شیعه عباس قمی کردن تو خانه ها هست، کتب روایی آدم تو خانه های شیعیان دست به دست میگشت بود، اما جای جاش سر از کجا در آورد خواهد آمد. وقتی که امام عصر سلام الله علیه حسین ابن روح رو نائب سوم خود قرار داد، این بر اثر حسادت انکار کرد مسئله امامت رو، بعد سر از ارتداد در آورد کارش که خب لعنت شد از طرف ائمه سلام الله علیه. یا توجهون عند شیعتنا، اینجوری جا باز میکنن، منتها بعدها جای جاش لطمه خودشونو میزنن. ثم یزعون الیه اضعافه و اضعاف اضعافه، چندین برابر اون که از ما یاد گرفتن دروغ میبافن بر ما، اندکی اکاذیبی که نحن برعا منه، ما از اون اکاذیب بری هستیم. فیقبله المستسلمون من شیعتنا، مستسلمین من شیعتنا یعنی کسانی که با حقیقت اسلام آشنا نیستن، بالاخره شیعیان سطحی، اینا میپذیرن علا انه من علومنا، خیال میکنن اینا جز علوم ماست، اینا در ضمن همون حقایقی از ما یاد گرفتن اینا رو به خورد شیعه می فزلو و ازل. این گروه سوم رو میگیم اهل نفاق، اینا هم خود گمراهند و هم دیگران رو گمراه میکنن. اولئک ازر رو علا ضعفاء شیعتنا، اینا ضررشون بر شیعیان ما که در سطح عالی از تشیع نیستن، ضعفاء شیعه ما، ازر من جیش یزید لعنه الله علی حسین ابن علی سلام الله علیه. انتها این روایت. ببینید در این آخر روایت، در این پاراگرافی که الان خوندیم، سه گروه کنار زده شدن. قرآن کی تهش میمونه؟ صغه. اگر امام مذمت این سه گروه رو میکنه، قهرن یک گروه ته میمونه دیگه، اون میشه ثقات، کسانی که اهل تعمد کذب نیستن، اهل زبطن، اهل نفاق نیستن، اینجور افراد سالم، اینا قهرن مأمور ما به قبول اخبارو. این دسته تو صدر روایت عباراتی دیروز خوندیم میگنجه، در لحاظ الخبر الشریف اللائح منه آثار صدق، که شیخ میگه متن روایت، مضامین روایت، مضامینی است که ازش استشمام میشود آثار صدق که روایت، روایت صادری باشه. دل على جواز قبول قول من عرف به تحرز عن الكذب، چون این سه گروه رو مورد مذمت قرار داد. و این کان ظاهره اعتبار العدالت و ما فوق العدالت، میگه اگر چه ممکنه از مجموعه این روایت ما اعتبار عدالت داشته باشیم در مورد خبر واحد. بالاخره حالا الان نمیخوایم ما کمیت موضوع را مشخص کنیم. ببینید ما در اجلت المجوزون در درجه اول دنبال نفی سالبه کلیه میخوایم بگیم خبر واحد حجت. حالا در چه قلم روی، آیا خبر واحد ثقه، آیا خبر واحد عادل، اونش مهم نیست، او در درجه دومه. مهم با سالبه کلیه در بیفتیم. حالا این روایت خبر عادل رو حجت میکنه یا خبر ثقه رو حجت میکنه، ایناش مهم نیست، بالاخره خبر واحد رو حجت میکنه، خبر غیر قطعی و صدور رو حجت میکنه. حالا اون مخبر باید عادل باشد، ممکنه بگیم عدالت، بلکه فوق عدالت، چون صدر روایت که راجع به فقها بحث میکرد، من کان من الفقها حافظن به دینه مخالفن علا هوا مطیعا لامر مولا، یعنی یک درجه ویژه ای رو از عدالت مطرح میکرد. ممکنه بگیم اونا سایه میندازه سر این زیل روایت، اگر قرار از روات هم بپذیرید همچون رواتی، اگر قرار مقلدین از شیعه در مقام تقلید از کسی تقلید کنن که اون مرتبه از عدالت رو داشته باشه، به اون تفصیل سائنن به نفسه حافظن به دینه تا آخر، قهرن فقها هم که میخوان از روات قبول بکنن باید راوی یک همچنین جایگاهی داشته باشه. یکی میگه بلکه فوق عدالت با توجه به اون تعابیر راجع به فقها بود در بحث تقلید. ممکنه بگم خب در روایت هم مسئله همینه، بالاخره اگر قرار ما دین رو از کسی بگیریم، چه مقلد از مجتهد چه مجتهد از راوی، اینا در یک پله قرار دارن. مجتهد برای مقلد باید چجور باشه، راوی هم برای مجتهد باید همون جور باشه، بشه در یک مرتبه. لذا میگه اگر چه ظاهرش اعتبار عدالت بلکه ما فوق عدالت، یعنی عدالت درجه عالی، ولی لکن مستفاد من مجموعه ان المنافع تصدیق و تحرز عن الكذب. فهم حالا دیگه مختلف گفتن هست کردیم، میتونید بگید فهم ناظر به این که بالاخره موجبتن جزئیه این روایت حجیت خبر واحد رو میفهمونه، ما هم در صدد اثبات اینه. حالا کمیت موضوع رو باید از آخر بس بررسی کرد، آیات رو بررسی کنیم، روایات رو بررسی کنیم، سیره و قرار رو بررسی کنیم، از مجموع اینا ببینیم حالا خبر واحد که حجت شد در چه قلم رو بید. آیا معیار خبر ثقه است؟ آیا خبر عادله؟ یا معیار خبر موثوق الصدوره که از کدیم نهایتا به این منتهی بشه؟ این سه روایت فعلان خوندیم از دسته سوم. دسته سوم دسته ای بود که فقها را ارجاع میده به عناوین کلیه. دسته دوم دسته ای بود که ارجاع میداد به اشخاص، این دسته به عناوین کلی، ثقات مثلا، عدول مثلا. اما روایت چهارم در این دسته سوم و مثل ما عن ابی الحسن علیه السلام امام کاظم سلام الله علیه فی ما کتبه جوابا عن سؤال عمن یعتمد علیه فی الدین، کسی نامه نوشت به امام سوال کرد که در امور دینی به چه کسی اعتماد می شود. امام در ضمن ما کتبه جوابا ان سوال، سوال است من یعتمد علی فی الدین، در امور دینی به کی میشه اعتماد کرد؟ امام فرمود اعتمدوا فی دینکما، معلوم میشه دو نفر مخاطب بودن، اعتمدا فی دینکما علی کل مسنن فی حبنا. این مسنن فی حبنا یعنی عمرش رو در محبت ما گذرانده، حالا نمیخوایم بگیم عمر طولانی، بالاخره اون سابقهش خوش سابقه باشه. کل مسنن فی حبنا، کسی که سن و عمر خود رو چه کم چه زیاد خرج محبت ما کرد. کثیر القدم فی امرنا، ببینید ارجاع به جهت دیگه، ما دنبال این بودیم تو دسته چهارم، تو دسته سوم از روایات، دسته اول اخبار علاجیه، دسته دوم اخباری که ارجاع به اشخاص میداد، دسته سوم اخباری که ارجاع به عناوین. الان این روایت ما باشیم و این روایت شیعیان خوش سابقه و خوش نام رو اخبارشون رو حجت بکنه. اول با شیعه باشه و خوش سابقه و خوش نام باشه. که حالا زید امر خبر اون مفید زن مفید علم باید عمل بده. از چه کسی دینمون رو بگیریم؟ ببینید نفرمایید این روایات ممکنه خبر قطعی رو بگه، اگر خبر مفید قطع بود که سوال نداره. ببینید اگر یک کافری، یک منافقی خبر بیاره، یک فاسقی خبر بیاره که شما یقین داشته باشید به صدق اون، حجیت قول این عقلیه، وضعی نیست. این نکته دیروز برای بعض از دوستان گفتیم، توجه بکنیم. در این روایات حجیت وضعی مطرحه، نه حجیت عقلی. اگر روایت یک راوی قطعی و صدور باشه، خب که حجیت عقلیه، او که وضع نمیخواد. این اعتمدا اعمال تعبده، یعنی حجیت قراردادی. اگر حجیت قراردادی شد، اون المسن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا، قهرم قولش مفید علم نباید باشه، مفید مزن نباشه. سوال هم که میکنه، بگه ما بالاخره در امور دینی از چه کسی احکام رو معارف رو بگیریم؟ قهرم اون کسی که قولش مفید علم نیست. اگر مفید علم باشه که سوال نداره از هر کسی قولش مفید علم بگیر، ولو کافر باشه. قهرم سوال از قول اون رواتیست که قول اون قائلی نیست که قولش مفید علم نیست. حجیت وضعیه، حجیت قهر عقلیه، حجیت مزنه است که وضعیه. اعتمدا امر میشه حجیت وضعی. پس قهرم خبر این مسن فی حبنا کسیل القدم فی امرنا مفید قطع نیست، اخبار زنی رو داره میگه. روایت پنجم، و قول امام فی روایت اخرى لا تأخذن معالم دین کم من غیر شیعتنا. خب قهرم گویا داره میفهمد معالم دین رو از طرق شیعه بگیرید. فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ مِنَ الْخَائِنِينَ. اگر از شیعه تعدی کردی، یعنی رفتی برای اخذ معالم دین سراغ غیر شیعه، این تعدیت شیعتنا اخذت دینك من الخائنین. خائنین الذين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نظر بونه خانوا اماناتهم انهم ائتمنوا انهم اؤتمنوا على كتاب الله. اینا امین شمرده شدن بر کتاب الله. فحرفوه و بدلو. خب دیگه چقدر در آیات ما راجع به ولایت داریم، آیاتی که بزرگان خودشون هم قبول دارن شأن نزولش مربوط به ولایت و امامته، اما عملا پایبند نیست. فحرفوه و بدلو، اینا امین شمرده شدن بر کتاب الله، با آنی که تحریف کردند و تبدیل کردند. تحریف و تبدیله، نه در متن آیات، در مدلول آیات. امثال آیات الیوم اکملت لکم دینکم که اینا رو عمده خودشون هم قبول دارن که در واقعه قدیر نازل شد. و ظاهر هما، ظاهر این دو روایت، اعتمدا فی دینکما لا تأخذن معالم دینک، ظاهر این دو روایت اگرچه فتواست، اینا در درجه اول میره سراغ این که مقلد اگر میخواد تقلید کنه از مرجع تقلیدی تقلید کنه که اینجور باشه. شیخ میگه ظاهرشون اگرچه فتواست، اما تعابیر موجود در این روایات تعابیر است که قابل تطبیق بر بحث روایات هم هست. اگر قرار مقلد از مفتی اینچنینی احکام بگیره، پس قهرن مجتهد هم از راوی اینچنینی میتونه بگیره. الا ان الانصاف شمول این دو روایت از روایت را بعد از تأمل کما تقدم فی سابقه هما روایات قبلی. و مثل ما فی کتاب الغیبت شیخ به سنده صحیح. بگید تعابیر موجود، ببینید اساسا حالا شیخ فرموده ظاهر هما و امکان الفتوا، بعضی محشین فرمودن چرا میگید ظاهر هما و امکان الفتوا، اصلا ظاهرشون هم فتوا نیست. اعتمدا فی دینکما، این هم شامل این میشه که مراجعه به روایات بکنی، هم مراجعه به فتوا بکنی. اعتماد در دین دو صغرا داره. یه وقت مجتهده میره سراغ روایات، روایات رو از کی بگیره؟ یه وقت مقلده میره سراغ مجتهد، فتوا رو از کی بگیره؟ شامل هر دویه. لا تأخذن معالم دینک، شامل میشه اخذت به این باشه که مقلد باشی بری سراغ مفتی، یا مجتهد باشی بری سراغ راوی. اصلا تعبیر به اخذ معالم دین راجع به بعض روات هم هست که سابقا نمونش بود. من آخذ و معالم دینی، از چه کسی معالم دینم را فرا بگیرم؟ امام ارجاع به روات میده. این تعبیر در جاهای دیگه هم هست که ارجاع به روات داده میشه. قهرن اخذ معالم دین با مراجعه به راوی، البته در مورد مجتهد. و مثل روایت ششم، و مثل روایت ششم، و مثل آنچه که در کتاب القیبه شیخ است به سنده صحیح، که میگه سند روایت صحیح هست، تا عبدالله کوفی. عبدالله کوفی خادم حسین ابن روح، خادم و از شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح که نائب سوم امام سلام الله علیه بود. حیث سأله اصحابه عن کتب شلمغانی، اصحاب حسین ابن روح، اصحاب حسین ابن روح، از حسین ابن روح که نائب امام سلام الله علیه بود سوال کردن راجع به کتب شلمغانی، علی ابن محمد شلمغانی که عرض کردیم از بزرگان صاحب کتاب، کتب روایی فراوان داشته که در خانه های شیعیان میگشته، فراوان بوده کتبش. این بعد از این که حسین ابن روح به نیابت خواسته امام السلام الله علیه برگزیده میشه، بر اثر حسادت کارش به ارتداد میکشه، علی ابن محمد شلمغانی کارش به ارتداد میکشه. اون وقت اصحاب حسین ابن روح از حسین ابن روح سوال میکنن که کتابای این آدم، کتب رواییش تو خانه های ماست، با اینا چکار کنیم؟ حیث سأله، سوال میکنن حسین ابن روح را اصحابش از کتب علی ابن محمد شلمغانی. فقال الشیخ حسین ابن روح، حسین ابن روح میگه اقول فیها، میگه که من در مورد کتب شلمغانی آن چرا میگویم که امام عسکری سلام الله علیه در مورد کتب بنی فضال فرمود. بنی فضال افراد کثیر الروایه ای بودند، اما بعد از امام ششم سلام الله علیه انکار میکنن امامت امام هفتم رو و قائل به امامت عبدالله افتح میشن، لذا فتحی المذهبن، بنی فضال فتحی هن. اما خب کتب فراوان روایی از اینا بود که از امام باقر سلام الله علیه، از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده بودن، ولی بعد از امام صادق خب منکر امامت امام هفتم میشن. حالا کتب روایی اینا دست شیعیان بود، اصول حدیثی اینا دست شیعیان بود. خب راجع به کتب بنی فضال از امام عسکری سلام الله علیه سوال شده که ما با کتب اینا چیکار کنیم؟ اینا که سرانجامشون به انحراف کشیده شد. حسین ابن روح میگه من همون جمله رو که امام عسکری سلام الله علیه راجع به کتب بنی فضال فرمود، من راجع به کتب علی ابن محمد شلمغانی میگم. اقول و فیها، میگویم در مورد کتب شلمغانی آنچه را که قاله العسکری سلام الله علیه در مورد کتب بنی فضال، حیث قالوا له، اونجا که گفتن مردم لهو به امام عسکری، مردم به امام عسکری عرض کردن ما نصنع و به کتب هم و بیوتنا منها ملک، چه کنیم با کتب بنی فضال؟ خانه های ما پر از کتاب های ایناست. امام فرمود خذو ما روم و ذرو ما رعب، اون چرا که از ما روایت میکنن اخذ کنید. چون اینا مورد وثوق بودن، بنی فضال مورد وثوق بودن، حالا بعد از امام ششم سلام الله علیه دچار انحراف شدن، اما موثق بودن در نقل روایات از امام پنجم و امام ششم. اون چرا که روایت کرده هم اخذ بکنید، البته با توجه به وثاقت اینها. ممکنه کسی حتی دقت بکنید این روایت دیگه این مطلب مهمی رو میفهمونه، ممکنه کسی از نظر اعتقادی انحراف داشته باشه. علی ابن محمد شلمغانی هم دچار انحراف شد، کارش به ارتداد کشید بر اثر حسادت. اما در نقل روایات خب آدم موثقی بوده. این روایت حتی روایات منحرفین عقیدتی رو اگر در نقل موثقن حجت میکنه، اگر در نقلشون موثقن. لذا فتحیه ای که در نقل موثقن روایاتشون حجته. خذو ما روم، بله ذرو ما رعو، اون چرا که اعمال رعی کرده ان اونا رو ترک کنید، بریزید دور. فانه دل به موردهی على جواز الاخذ به کتب بنی فضال و به عدم الفصل على کتب غیرهم من الثقات و روایات. درسته این روایت در مورد بنی فضال بود، اما مطلب کبرویه. میگه این دلالت، این روایت به موردهی دلالت دارد بر حجیت کتب بنی فضال، اما به عدم الفصل على کتب غیرهم من الثقات. اگر قرار شد کتب روایی بنی فضال حجت باشه، رو حساب این که اینا موثق بودن، دیگه کسی فرق نگذاشته بین کتب اینا و کتب غیر اینا. هر منحرف عقیدتی هم اگر در روایت مورد وثوقه، روایتشو میتونی اخذ کنی، باید اخذ کنی. دیگه باید مورد رو دید، ببینید بعد از انحراف عقیدتی آیا در نقلم مشکل پیدا میکنه. اگر بله، اگر کار به فسق بکشه، کار به لطمه به وثوق در نقل بکشه، میتونید بگید روایات بعد از انحرافش دیگه حجت نیست، حتی روایاتش قدر متیقر میشه روایات قبل از انحراف. ولهذا ان الشیخ الجلیل، این حسین ابن روح، ان الشیخ الجلیل المذکور الذی، یا الذی رو شیخ انصاری فرمود، میگه بعید حسین ابن روح این جمله را از پیش خود گفته باشه، بلکه گمان میره که این دستور امام عصر باشه سلام الله علیه به او که اینجوری بگو اقول و فیها ما قاله العسکری. این اقولو هم گفته خودش نیست، گفته امام زمان سلام الله علیه، متعز لسان حسین ابن روح. ولهذا ان الشیخ الجلیل الذی لا یظن به القول فی الدین بغیر السماع من الامام، حسین ابن روحی که گمان نمی رود در مورد او که در امور دینی حرفی بزند بدونی که از امام عصر سلام الله علیه شنیده باشه. الذی لا یظن به القول فی الدین، در مورد امور دینی اظهار نظر بکند بدون سماع از امام، امام زمان سلام الله علیه که نائب خاصش. لذا ان الشیخ الجلیل قال اقول فی کتب، لذا که باید ولو روایت امام عسکری راجع به کتب بنی فضال بود، اما در کتب بقیه هم قصه همینه، خذو ما رو و ذرو ما رعب. روایاتشون اگر مورد وثوق هم خب حجته. لذا قال اقول، و در کتب شلمقانی، کتب شلمقانی بالاخره یک موضوع دیگه است، کتب بنی فضال یه موضوعه. اگر امام عسکری سلام الله علیه راجع به کتب بنی فضال یک فرمایشی رو داره، ما نمیتونیم سرایت بدیم به کتب شلمقانی. قیاس این، امام عسکری سلام الله علیه کتب بنی فضال رو فرموده روایاتش رو عمل کنید، ما بیاییم بگیم حالا که بنی فضال چنین بودن شلمقانی هم کذاله، به قیاسه. میگه اگر حسین ابن روح همچی جمله ای رو میاد میگه، باید رو حساب این که بالاخره معیار وثاقت راویه، حالا چه بنی فضال چه شلمقانی. و اگر حسین ابن روح یه حرف رو میگه، میفرماید گمان قوی داریم که این رو از امام زمان سلام الله علیه گرفته باشه، که معیار وثاقت راویه. لذا قال حسین ابن روح اقول، و در مورد کتب شلمقانی مقاله العسکری فی کتب بنی فضال. اصلا آهنگ این کلام میگویم آن میگویم آن چرا که امام عسکری در مورد کتب بنی فضال گفت، این غلط خودشو در عرض امام عسکری قرار بده. حسین ابن روح خودشو در عرض امام عسکری قرار داده، میگه امام عسکری راجع به کتب بنی فضال یه جمله رو گفت، من اون جمله رو در مورد کتب شلمقانی، تو چیکاره ای؟ اگه میگه من، باید بدونید من من حیث انه بابون، این من حقیقیش نیست، من حقوقیشه. اقول و منی که نائب امام زمانه، پس قهرن گفتار میشه گفتار امام زمان. اقول و من حیث انه حسین ابن روح نیست، اقول و اقولوی من حیث انه نائب الامامه، پس گفتار میشه گفتار امام به نحوی. ولی غلطه، اصلا مناسب شأن حسین ابن روح نیست که بگیم خودشو در ردیف امام عسکری قرار میده، میگه اون چه که امام عسکری گفت من میگم، تو کاره این نیستی، قیاسه. عیبی نداره، خیلی اوقات حضرت امیر سلام الله علیه چیز رو میگه، میگه پیغمبرم گفته، عیبی نداره امامی مطلبی رو بگه از آبا خودش هم نقل بکنه. همون باید عیبی نداره، رو حساب این که خودش نائب الامامه داره حرف میزنه، میگه اگر من دارم میگم، من به عنوان که نائب الامامم دارم میگم، چیز رو هم میگم که پدر اون امام هم گفته بود. ببینید این مطلب نمیخوایم بگیم گفتنی نیست، چرا قابل طرحه این، اما خلاف ظاهره، خلاف ظاهر خود کلامه. اقول ما قاله العسکری،
روایت برام تو زریعت و نجات، خود حسین ابن روح میگه من نظر رو از خودم نمیدم، یک شخصی
الان همونم یک بیان کلی میشه که تطبیق بر اینجا بشه. عرض میکنیم خود تعبیر در اینجا همین آهنگش آهنگیه که نمیخواد به عنوان شخص حقیقیش حرف بزنه. خیلی کسی که نائب الامامه چون اون شخصیتیست، حواسش به حرف زدنش هست، مبادا خودشو در عرض امام قرار بده. اقول و مقاله العسکری و قیاس میکنید، بی خود حرف بزنید. امام در یک موضوع خاص فرموده، تو در موضوع دیگه داری حرف میزنی. پس این اقولو باید من حیث انه باب الامام باشه. اقولو فی کتب شلمقانی ما قاله العسکری فی کتب بنی فضال. شیخ انصاری فرمود ما ان هذا الكلام بظاهری قیاس باطل. فرمایش امام عسکری راجع به کتب بنی فضاله چه ربطی به کتب شلمقانی داره؟ شلمقانی مرتد شد، انکار اصل امامت رو کرد، اونا انحراف در امام، در امامت خاصه دچار انحراف شدن، نه تو امامت عامه. بنی فضال امرشون سهر نسبت به شلمقانی، اونا تو امامت خاصه دچار انحراف شدن، اما شلمقانی تو امامت عامه منکر شد. این نمونه دیگه و مثلون شما
بعد از اون میریزم این اوردن که بودید فرده میریزم.